بلول منبر الخلائق اجمعين. بعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد، في الأرضين باب القاسم محمد، صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كن لوليك حجة الإحسان، صلواتك عليه وعلى
فرمود پیغمبر
شب معراج خطاب آمد ارفع رأسک، سر تو بالا بگیر سرفت و رسی. سرم و بالا گرفتم خدا انوار بچام و بهم نشان داد، همه بچام و انوارشون رو دیدم، اما دیدم وسط انوار فرزندانم یک نوریست مثل ستاره سر می درخشد. و الحجت ابن الاسل فی وسطهم کانه کوکب دریون، دیدم نور مهدی وسط نور بچه هم مثل ستاره سحر می درخشد. قلت یا رب من ها اولا، گفتم خدا کیستن این انوار. خطاب آمد ها اولا الائم من و هزا مهدی، اینا امامانن اما نور وسطی نور پسر از مهدی. کی بشه ما اون نور رو ببینیم؟ خاک کف پای مولا منو به دید گل بکشیم. در معرکه عشق ز جرأت خبری نیست، غیر از سفر انداختن اینجا سفری نیست. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی نمایید. چیزهایی که برای روزه‌دار مکروه است، آیان فقهای عظام در رساله های خود نوشتند. چند چیز برای روزه‌دار مکروه است. مکروه مرتکب شدنش مانعی ندارد، کل مکروه جایز. انسان هر مکروهی را می تواند مرتکب بشود، اما مکروهات هم آثار خاص خودشون را دارند. به قول حافظ، آینه دانی که تاب آه ندارد. انسان وقتی روبروی آینه بیسته تنفس کند، تنفس او آینه را تارش می کند. آینه جان مؤمن از آینه جیوهی لطیفتر است. یک مکروه هم روی او اثر می گذارد و انسان اگر بخواد حرام گناه در مقابلش عظمت پیدا کند، باید از مکروهات هم اجتناب کند. دواریختن به چشم، سرم کشیدن به چشم در صورتی که مزه یا بوی اون سرمه به حلق برسد، فرمان مکروه است. دوم، انجام دادن هر کاری که سبب ضعف انسان بشه، مثل حمام رفتن، مثل خون گرفتن، هر عملی که سبب بشه بنیه انسان تحلیل بره و روزدار ضعف بر بدنش مستولی بشه بر من مکروه. سوم، انفیه کشیدن. یه چیزایی بود من قدیم بچه بودم دیده بودم، میخوان کف دستشون از طریق بینیشون میکشتن اینها رو بالا که سبب میشد عطسه میکردن. انفیه کشیدن، اگر نداند که به حلق میرسد و اگر بدون این انفیه میکشه بالا و از طریق بینی اینها به حلقش سرایت بکنه، میفرماین که جایز نیست. چهارم، بو کردن گیاه‌های معطر. روزدار براش کراهت داره گل‌های معطر رو بو کنه. عطر زدن نه، عطر برای روزدار خوبه اینا رو از همدیگه تفکیک کنید. همین مسئله رو بعضی‌ها شنیده بودن و من میگفتن آه عطر زدن کراهت داره، من چرا شما عطر زدید؟ گفتم نه بابا، عطر زدن کراهت نداره، بو کردن گل‌های معطر. روزدار گل معطر را بو نکند، کراهت دارد. استعمال شیاف های مختلف برای روزدار کراهت دارد. تر کردن لباسی که در بدنشه، ماه رمضان بیفته در تابستان روزهای بلند، هوا گرم، هوای داغ، انسان لباس تر کنه که به اصطلاح مقداری از تری اون به بدنش اثر کنه، خنک بشه، بر من کراهت داره. کشیدن دندان و هر کاری که به واسطه اون از دهن انسان خون بیاد، فرمان این هم کراهت داره. مسواک کردن به چوب تر، چوبهایی بود قدیم بهش میگفتن چوب عراق، از مکه اینها میارن که اون چوبهای عراق خیلی خاصیت بهداشتی داره، خیلی خواص داره. قدیم توی سجاده ها اینها، برید خونه سجاده های باباهاتون رو نگاه کنید، چوب هایی بود بهش میگن چوب عراق. اون تا بعضی چوب ها از تره، فرمان مسواک کردن به چوب تر اشکال دارد. میفرماین که ملاعبه با همسر، قصدش این نباشه که منی ازش خارج بشه، در روز ماه رمضان انسان با همسرش ملاعبه نداشته باشد، کاری انجام نده که شهوات او را تحریک کند. اگر این کارها را انجام بده میفرمایند که کراهت دارد. ولی اگر قصدش خدایی نکرده بیرون آمدن منی باشد که میفرمایند روزه او باطل است. صلوات بفرست. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. بحثمون درباره عالم برزخ است، عالمی که از ابتدای قبض روح شروع می شود تا صبح قیامت که انسان محشور می شود. این عالم رو بهش میگن عالم برزخ. رسیدیم به بحث فشار قبر، عواملی که فشار قبر تولید می کند بحث کردیم. یک سری عوامل داریم که در روایات برامون بیان کردن که اینها فشار قبر را کاهش می دهد یا بر می دارد. البته فشار قبر در بعضی روایات میگه هم به جسم هم به روح، به هر دو آزار میرساند. عواملی که فشار قبر رو از بین میبره یا کاهش میده، امام رضا علیه آلاف و طیعت و سلام فرمان کسی که نماز شب بخونه، نافله شب، و در نماز وتر 70 مرتبه استغفار کند، اجیر من عذاب القبر، از عذاب قبر خدا او را پناهش میدهد. این شبهای بلند ماه رمضان، شبهای زمستان که بلند میشید برای سحری خوردن، سعی کنید که برنامه داشته باشید یه روز زودتر بلند شید، نافله شبتون رو بخون. نافله شب مخصوصا نافله شب جوان خیلی ارزش داره. ممکنه یه پیرمردی بر اثر کثرت امراض مختلف شب خوابش نبره، بلند شه نماز شب بخونه. خدا انشاءالله از او هم قبول کنه. نمیگم اونم نمیپذیرم. اما جوانی که اگر بیدارش نکنند برای سحر هم خواب میمونه، احتمال داره نماز صبحش هم قضا بشه. اون خواب شیرین سحر رو رها کنه و بلند شه در خانه خدا بره، در نماز وتر 70 مرتبه استغفار کند، خداوند او را از عذاب قبر پناهش میدهد. شیخ جعفر کاشف القطاع، صاحب کشف القطاع که از علمای بزرگ شیعه است رضوان الله تعالی علیه، ایش آمد بالای سر پسرش گفت بابا پاشو بریم حرم امیرالمومنین سلام الله علیه برای نافله شب و سحره، بریم اونجا با خدا مناجات کنیم. پسر میگه من عذر آوردم، بهانه آوردم. گفتم آدم شما برید حالا من میام. روم نمیشد به پدرم بگم که حالا مثلا من خوابم میاد میخوام نیام. سال بچه های حالا جوان های حالا کلی نمیگیم، خیلی هاشون خیلی پر رو دریدن. قدیم اینجوری نبودن واقعا، یه حجبی یه حیایی نسبت به پدرشون داشتن. بچه های قدیم جوان های قدیم جلو پدرشون تا پدر اجازه نمیداد رو زمین نمی نشستن. من دیده بودم پاشون رو جلو پدرشون دراز نمی کردن، جلو پدر پیرشون راه نمی رفتن، ولی حرمت نگه می داشتن. حالا همه چی برعکس شده. به قول اون بنده خدا می گفت می رفتم می دم بسته پیر مردی رو به درخت داره می زنتش. گفتم بابا چرا می زنی؟ این کیه؟ گفت بابامه. گفتم چرا می زنی؟ گفت عجب دور زمونه شد، آدم نمیتونه بابای خودشم تربیت کنه، آدم نمیتونه پدر خودشم تربیت کنه، عجب مردم فضولم میگن چرا بابا تو. که اینجور انسان ها جوان مرگ میشن و عمر به کمال نمیرسونن. بچه های حتاک، بچه های بی ادب، بچه هایی که به پدرشون توهین کنن، جسارت کنن، اینا عمر به کمال نمیرسونن، یا سکته میکنن یا تصادف میکنن، اینا عمرشون نتیجه و ثمره نخواهد داشت. یعنی بچه با حیایی بوده میگه من عذر آوردم تو ماجون شما برید من میام، که بگم بخوابم مثلا. پدر اصرار فرمودن پسرم بابا پاشو سحره بریم تو حرم امیرالمومنین نماز شب بخونیم. تو رو در واسی با بابا بلند شدم. خلاص وقت آمدیم وارد صحن امیرالمومنین سلام الله علیه شدیم، دیدیم که یه گدایی ایستاده کاسه گرفته دستشو داره گدایی میکنه. پدر گفت پسرم این گدا برای چی اومده اینجا گدایی کنه؟ ببینید حرف بجا زدن، موعظه بجا، سخن به جای خود گفتن، این مناسبت گویی خودش یک کلاسی داره که انسان مناسب حرف بزن. انسان اگر مناسب بگه و به جا بگه اثر میکنه. خیلی از بزرگان با گفتن یک شعر به جا کارهای مهمی رو صورت دادن. آقای وزیری داشتیم در یأس، کتابخونه معروف وزیری داشتی، خیلی واقعا مرد با فضیلتی بوده. یه نامه نوشته بود برای یکی از رجال زمان طاغوت علیه لعنت و العذاب که از اون کمک خواست بود برای این کتابخونه، اونا کمک نکرده بودن. یه بیت شعر نوشته بود، این یه بیت شعر چون مناسب بود و به جا گفته شده بود سبب شده بود که اون فرد پا شده بود رفته بود یزد و تمام حوائج شرعی اون کتابخونه رو برآورده بود. اون یه بیت شعر این بود، هم مناسبت گویی مناسبت خانی رو عرض کنه. نوشته بود که خدا نگیردشون دست روز مسکینی، که دست ما نگرفتند و میتوانستند. همین یه بیت. اما کارش صورت داده. حالا مناسبت گفتن. پسرم بابا این گدایه واسه چی اومده اینجا با گدایی میکنه؟ خب با معلومه گدا اومده گدایی کنه. گفت پسرم ببین یه گدا به امید این که کسی عبور کنه خواب شیرین سحرش رو رها کرد. پاشده اومده دم حرم امیرالمومنین ایستاد، کاسه گداییش هم گرفته دستش که شاید کسی رد شه چیزی تو کاسهش بندازه. پسرم میشه کسی سحر در خانه خدا بره و دست گداییش رو در خانه دوست دراز کنه و با اون وعده‌ای که خدا به سحر خیزان و شب زنده داران داده دست او رو خالی از آستان خودش برگردونه؟ این کلام به جای این پدر در دل این پسر چنان اثر کرد که می نویسند تا شب آخری که پسر کاشف القطاع در حال حیات بود نافله شبش را ترک نکرد. غنیمت بدونید شبهای دیگه بلند شدنی سخت. حالا اگر حال این که سحرم پاشید ندارید، ساعت 11:22 که بشود آغاز سحر است، یعنی ثلث آخر شب شروع میشه. از جلسه که تشریف میبرید منزلتون نماز شبتون رو بخوانید و بخوابید. بذارید سبب بشه که اون شبی که ما را دفن میکنن و میرن فشار قبر بر همه هست کاهشی باشه. در حدیث دیگر داره امام باقر علیه السلام میفرماید من اتم رکوعه لم تدخله وحشت القبر. فرماید حضرت کسی که رکوع تمام به جا بیاره، رکوع کامل داشته باشه، وحشت قبر، فشار قبر بر او وارد نمی شود. یه رکوع کامل داشته باشه، اینطور نباشه که تا هنوز خم نشده فورا بلند شه و بره. خادم حرم امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمودن که من رفتم بالای پشت بام حرم کنار گنبد امام رضا علیه السلام، زمستان برف می‌بارید. مرحوم شیخ حسنی می‌رفت اون بالا نماز می‌خوند و دعا می‌کرد و مناجات می‌کرد. شیخ حسنی اصفهانی معروف به نخودک، اصلا بهش بگم که های شیخ برف شروع شده، من اومدم در رو وا کردم، هر وقت خواستی بیا پایین. دیدم شیخ در حال رکوعه. رفتم نزدیک سحر اومدم بالای پشت بام ببینم شیخ اومده پایین یا نه. دیدم نه، شیخ حسنی هنوز در حال رکوعه و رکوعش رو به هم نزده. دیدم به اندازه نیم متر برف روی پشت مرحوم ها شیخ جمع شده اینجوری و شیخ در حال رکوعه و هنوز داره میگه سبحان ربی العظیم و بحمده. فهمیدم از اون وقت که رفته به رکوع هنوز پا نشد. چه حالی داشتن اینها، بی خودی که به این مقامات نرسیده. خواست رؤیت هلال کنه، رؤیت هلال ماه شوال رو به پسرش گفت برو بالا پشت بام ببین. و بالا پشت بام گفت که بابا ابرا اومدن، نمیتونم ببینم که آیا شب اول ماه هست یا نه، ماه رو ببینم. فرموده بودن ای بی ارزه به ابرا بگو برن کنار، من میخوام ماه رو ببینم. بگو بابام میگه برید کنار، میخوام ماه رو ببینم. به ابرا خطاب میکنه، بابام میگه برید کنار. ابرا رفتن کنار، ماه رو عبدی اطعنی حتی اجعلو که مثلی، بنده من تو بندگی منو بکن تا من تو رو مثل خودم قرار بدم. تو بنده من بشو، من همه عالم رو بنده تو میکنم. تو مطیع من باش، من همه هستی رو مطیع تو میکنم. بندگی کردم، پهمش هم چشیدم، نوش جانشون. به مرحوم عاشق گفته بود که رفتم سر قبر مرحوم طبرسی صاحب تفسیر مجموع البیان، اول خیابان طبرسی مشهد، اونجا فاتحه خوندم، حتی گورستان یه عقربی دستم و چنان نیست داده، دستم داره میسوزه. عاشق فرموده بودن که اون عقربه لونش رو گم کرد، برو همونجا اون برتر از قبر یه سوراخی هستم اون سوراخ بهش بگو شیخ حسن علی میگه بیا بیرون. میاد بیرون، تو همین دستت که زده تو همین دستت بگیر عقربه رو ببرش پایین خیابان مشهد حسین آباد گلشور قبرستان قدیمی مشهد، فلانجا یه سوراخی هست این لونش اونجاست، ولش کن دستت هم خوب میشه. میگه اومدم طبق آدرس عاشق افندم این سوراخ، گفتم شیخ حسن علی فرموده بیا بیرون. اومد بیرون، گرفتم تو دست، تو همون دستی که زده بود، بردم اشتب لونش اونجا ولش کردم، دستم هم خوب شد، نه درد گرفت تاموش. ما بندگی نکردیم. حلوای لن ترانی تا نخوری ندانی. یکی از شاگردای مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی مرحوم حافظیان ذریح امام رضا علیه السلام و طراحش این آقای حافظیان تقریبا 18 سال هندوستان و پاکستان ریاضت علمای غریبه کشیده بود تا اون لوح محفوظ رو ایشون نوشت. حالا میخوام من وارد این مقوله ها بشم. شیخ اسداللهی بود خیلی اهل باطن اهل معنا که استاد شیخ حسن علی بود. شیخ حسن علی فرموده بود فردا صبح بیا کارت دارم و صبح زود بیا کارت دارم منو معطل نکن. آقای حافظیان میگه من همراه آقای شیخ میرفتیم، یه قدر دیر شد، وقت وارد شدیم دیم شیخ اسداللهی رو به قبله خوابیده، همینجور که از در وارد شدیم چشماشو کرد بالا یه نگاهی کرد گفت شیخ حسن علی چرا دیر آمدی؟ منو معطل کردی، من منتظر تو بودم. یعنی گفت قابض الارواح اومده روح منو قبض کنه، من منتظر بودم تو رو ببینم، یه چیزی بهت بگم برم. عزرائیل آمده برای قبض روح من، اما تا مؤمن اذن ندهد قبض روح صورت نمیگیره. کسی مؤمن واقعی باشه. جمله رو گفت قبض روحش کردم. برای ما این خبرها نیست، سرمون تو آخر طبیعته. انسان تا سرش تو آخر طبیعت باشه آدم نمیشه که، به جایی نمیرسه. از صبح تا شب فکر میگه 2000 بیشتر پیدا کنی، از صبح تا به شب فکر تعین و تفاخر و زندگی مادی دنیای خودمون هست، که یه قدم دنبال معنویت رفتیم که حقایقش رو ببینیم. اینا حال عبادت داشته. ما یه شب قدر نمیخوابیم فردا چرت میزنیم. خدا هم همینجور، من یه ساعت کم بخوابم اون وضع روحیم به هم. یک سال نخوابید که لیلت القدر را درک کنه. مرحوم شیخ حسنی یه سال نخوابید. لیلت القدر خیر من الف شهر، چون لیلت القدر در میان لیالی سال گمه، متعین نیست که چه شبی، قطعا لیلت القدر 19 هم 21 شب 23 هم که خیلی احتمال بیشتره که لیلت القدر اون شب باشه، شب نیمه شعبان که شب تولد ولی یعص علیه السلام، که اون شب هم از شبهای مهم ساله که نوع مردم به رقصبازی و کف زدن و رقصیدن و نمیدونم عیاشی این حرفا میگذرم. من شب نیمه شعبان باید شعبده باز بیارم به عشق امام زمان شعبده بازی کنم و کف بزنم و برخص. خیلی از این حیات مذهبی ما متاسفانه اینجوری برگزار میشود، یا جشنای مذهبی ما متاسفانه میزنن دست جمعی گروهی میرخصند به عشق ولی اصلی است. اون شبی که احتمال لیلت القدر، چون لیلت القدر در لیالی سال گمه است، مرحوم عاشق فرموده من میخوام لیلت القدر رو درک کنم. یک سال تا سحر نخوابید هر شب، که یقینا لیلت القدر رو درک کرده باشه. خب باید بهش بدن دیگه، آقا زحمت کشیدن. به در بزرگ ما با ایشون همسایه بود در مشهد و همه رو بیامرزه، رو هم بیامرزه. میگفت که اول صبح که میشد بابا از خونه میومدم بیرون، میدم مریضا در خونه شیخ حسن علی صف کشیدن، ایستادن، مریض‌های مختلف. به شیخ میگفت پدر من در تهران سکته کرده، قلبش از کار افتاده. شیخ دست میکرد تو جیبش این انجیر خشکیده میداد، میگفت این انجیر رو بخور بابات خوب میشه. اون انجیر رو مشهد میخورد باباش تهران خوب میشه. از 7 سالگی رجب، شعبان، رمضان روزه میگرفته 3 ماه شده خواد روزه بگیره. مادر احمق نادان، بچه هم کوچکه، حالا زوده، حالا عروس داماد شدن تا 6 ماه نماز صبح نمیخونه، نماز نمیخونه. حاج آقا اینا جوانن، حالا اولش حالا بزنن برخصن، اینا جوانن، بعد انشاءالله نماز و دعا و گریه و دعا کنه. پیر مرد هست. یکی از چیزهایی که فشار قبر رو برمیداره صدقه است و یه نماز مخصوصی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند بر میت ساعتی سخت‌تر از شب اول قبر نیست. رحم کنید به امواتتون با دادن صدقه بر اونها، و اگر چیزی برای صدقه دادن نیافتید، یه نفر از بستگان و فامیل‌هاش 2 رکعت نماز حضرت می‌فرماید بخونه، رکعت اول بعد از هم سوره توحید رو 2 مرتبه بخونه و در رکعت دوم بعد از حمد سوره تکاثر رو 10 مرتبه بخونه. بعد از نمازم بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر ذلک المیت فلان ابن فلان. خدا تخفیف میدهد به این انسانی که چنین نمازی براش هدیه بشه. خیلی اهمیت داره. پیغمبر فرمود در همون ساعت 1000 فرشته را خدا به سوی قبر اون میت میفرسته. در نزد هر فرشته یکی از جامه های بهشتی و حله های بهشتی است که میرن سراغ اون میت. با خودت استبعاد نکنی ها، بگه آقای کسی بوده، من گناهکارم بوده، 2 رکعت نماز، همین 2 رکعت نماز موفق نمیشن بخونن. چقدر از بستگانتون مردن؟ کدومتون برای بستگانتون نماز وحشت خوندید؟ نوعا نمیخونم. من وقتی منبرم تموم میشه، نوعا در مجالس کلی یا در سطح ایران اینجوری بلند میشیم این وعجل اللهم فی فرج مولانا، دقت میکنم میدم اکثر مردم یه حمد و سوره نمیخونن. یه حمد و سوره که میگیم بخونین نمیخونن. دقت کردم در این موضوع، اکثر حمد و سوره بر اموات که خیلی هم به درد میخوره، کارسازه ها، نمیخوره که اینها برکات میاره. عالمی داشتیم در خیابان گرگان، مرحوم آیت الله جواد احمد قمی، پدر ایشون هم از علما و مراجع بزرگ بودن. جواد احمد قمی فرمودن من یه شب رفتم تو فکر این فاتحه ها برای بابا اون میخونیم، حمد و سوره میخونیم، اینها چگونه اون بر اثر میکنه. شب پدرم رو خواب میدم، پدرم در خواب برام یه تشبیه قشنگی کرد، یه تشبیه که تقریب به ذهن داشته باشه. گفت بابا حمام های قدیم که یاد ده، حمام های قدیم بود خیلی گرم، خیلی داغ، اون خزینه ها و اینها. تو بابا گاه وقتی اینقدر حمام ها داغ می شد که وقتی لای در باز می شد یه نفر وارد حمام می شد، یه نسیم خنکی که می اومد، این کسی که تو حمام بود که داشت قلبش می گرفت کیف می کرد، از این نسیم خنک لذت می بود. تو بابا این فاتحه هایی که برای ما می خونید، طلب مغفرتی که برای ما می کنید، در عالم برزخ مثل اون نسیم خنک دلنواز می ماند که برای این میت عائد و واصل می شود و می رسد. نماز وحشت که بلدید، 2 رکعت نماز، رکعت اول بعد از حمد، یه بار آیت الکرسی، رکعت دوم بعد از حمده مرتبه انا انزلناه میخونیم. یکی از علمای ربانی من حالاتشون رو میخوندم، مرحوم ملا فتلی سلطان آبادی که اهل سلطان آباد عراق بودن، ایشون فرموده بودن من عادت هم این بود که هر شب دو رکعت نماز وحشت میخوند هر شب. من گفتم علی کل حال هر شب یک موالی امیرالمومنین، یه محب امیرالمومنین از دنیا میره و ثوابش رو هدیه میکردم برای اون کسی که امشب از دوستان امیرالمومنین از دنیا رفته و این بین خودم و خدا بود، هیچ کسی نمیدونست. و اون روزی که از دوستان منو دید گفت دیشب فلانی رو که فوت کرده بود آقای سلطان آبادی خوابش رو دیدم. بهش گفتم چطوری؟ گفت در تنگنای سختی بودم در عالم برزخ، ملا فتلی دو رکعت نماز خوند هدیه کرد، به برکت همون دو رکعت نماز منو از عذاب قبر و فشار قبر نجاتم داد. خدا پدرش رو بیامرزه که چنین خیری برای ما رسوند و یاد ما کرد. این نماز وحشت ها دریغ نکنید، بخونید برای دوستانتون وقتی از دنیا میرن تا دیگران هم به یاد ما باشن. امام صادق علیه السلام میفرماید که دیگر از چیزهایی که فشار قبر رو برمیداره، اگر کسی 4 مرتبه مشرف بشود حج، من حج 4 حجج لم تصبه زقف فتل قبر، در خصال صدوق حدیث شریفش، کسی که 4 حج به جا بیاره فشار قبر به او وارد نمیشود. البته حج با پول حلال نه با پول ربا، نه اینکه چک مردم بیچاره رو پرداخت نکنی پولش رو برداری بری حج بگی اللهم لبیک. چند سال پیش یه آقایی میشناختم با یکی از رفقای ما معامله کرده بود، چک بهش داده بود تو ایام ذوالحجه، خودشم رفته بود حج، این بیچاره اینجا مثل ماهی تو ماهیتابه کباب شده بود، چکا بر میگشت، این چک هم که اینجوری کیشی برگرده همش ترافیک ده پشت سر هم دیگه، از اون چکای مردم هی چک میکشیم اینجوریه دیگه، یکیش که بر میگرده همش به هم میخوا. اینجا بنده خدا غم و غصه اونجا میرفت منا میرفت سعی لبیک اللهم، دوستاش امام زمان هم در طواف ببینیم. و حج با پول حلال، پول پاکیزه، پول شسته رفته، پول ترتمیز، نه پول آلوده. ده از یا هر سال هم میرن عمره، عمره رجبی هم هر سال میرن، خدا ازشون قبول کنه انشاءالله، یه حلال باشه خوب، اما اگر آلوده باشه، اگر پولهای لجن باشه، یا آقای مشرف میشه حج، فامیلش من میگفت لوازم ترمز ماشین که حساس هم از واقعا ها، حالا کسی مثلا میگه کلکی حقه بازی توی جنس دیگه میزنه، اما لوازم ترمز ماشین که اگر پاشو بذاره رو پدال ترمز نگیره بیچاره تو بیابون سر گردن خودشو زن و بچهش سقوط میکنند و میمیرن، اون لوازم ترمز قلابی یعنی ایرانی درست میکنه همه شو با مارک خارجی مردم بیچاره میکنه. این آقا مشرف میشه حج، اونجا طواف میکنه میگه لبیک اللهم لبیک، خدا میگه برو مرشون قیافت رو داره. مردن در روز جمعه، من مات یوم الجمعه کتب له براءه من زقطه القبر. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که روز جمعه دنیا برود فشار قبر از او برداشته میشود. دیگر از عواملی که تأثیر دارد در رفع عذاب از قبل، دستور این است که 2 چوب تر را همراه میت دفن کنند. 2 چوب تر مستحب اینه که میفرمان آیین فقها چوب درخت خرما باشه، اگر نبود سدر باشه، اگر درخت سدر نبود چوب معمولی باشد. حالا اینها چه آثاری اونور داره ما نمیتونیم اینا رو ادراک کنیم و بفهمیم، دستور به ما دادن ما هم میپذیریم، رو چشمون میذاریم، بیان معصوم است، قطعا تأثیر دارد که فرمودند 2 چوب تر همراه او دفن بشود دیگه داره که آب ریختن روی قبر میت. آب میفرمان از بالای سر بریزید تا پایین پا، و از پایین پا آب بریزید بالای سر، بعد اگر مون وسط قبر هم بریزید. که محدث قمی رضوان الله علیه میفرماید که آب ریختن روی قبر میت همیشه خوبه. هر وقت میرید کنار مزار ارحام و بستگانتون روی قبر اونها آب بریزید، که این تأثیر دارد. که دار امام صادق میفرماید یتا جافا انول عذابو مادام نداف تراب، تا وقتی که رطوبتی در اون خاک قبر باشه عذاب از او برداشته می شود و دفع می شود. خوندن بعضی از سوره های قرآن کاهش می ده عذاب قبر رو. امیرالمومنین فرمود هر کس در روز جمعه سوره نساء را بخواند از فشار قبر در امان باشد. در حدیثی که امام صادق علیه السلام فرمود هر کس سوره یاسین رو که قلب قرآنه قبل از خواب و یا قبل از غروب بخواند از فشار قبر در امان. کسی که به خواندن سوره زخرف مداومت کنه خداوند او رو در قبرش از فشار قبر و جانوران زمین ایمن میکند. حدیث نبوی داره کسی که هنگام خواب سوره تکاثر رو بخونه از سختی قبر ایمن میگرده. در حدیث دیگه از امام صادق علیه السلام داره کسی که سوره نون و القلم را در نماز واجب یا نافله بخواند خداوند او را از فشار قبر عذابش میدهد. باز حدیث داره سوره تبارک الملک رو بالای سر قبر میت بخوانند موجب رفع فشار و عذاب قبر از اون میشود. روایات و دستورات دیگه هم ما داریم که این عذاب ها رو انشاءالله ازمون بردارد. خدایا به حق امام زمان ورود ما را به عالم برزخ، ورود به آل محمد قرار بده. بعضی اولیای خدا اینقدر اینها روحشون عظمت داشته که عظمت روح اونها به جسم هم اثر میگذاشت، لذا اجساد اونها هم بعد از مرگشون نپوسیده. از کسانی که جسدش سالم مونده بود و رفتن دیدن در زمان فتلی شاه قاجار جناب ابن مواوی بود، شیخ صدوق رضوان الله تعالی. سیل اومده و قبر ایشون رو خراب کرده بود، رفتن دیدن کفن پوسیده بعد از قرنهای متمادی، کفن پوسیده اما بدن صحیح و سالم. حتی دیدن رنگ حنایی که به انگشتان صدوق بوده، رنگ حنا هم نرفته، بدن سالم، رنگ حنا هم سر انگشتان صدوق هست. عجیبتر این که دیدن یه دستیشون ناخوناش قدری بلنده، یک دستیشون ناخوناش کوتاست. چون یکی از دستورات اینه که زاران روز دوشنبه است اگه تردید از من نباشه یه دستتون رو ناخونش رو بگیرید، دستور اینه که یه دست دیگه تون رو مثلا روز جمعه بگیرید. این بزرگوار یه دستش رو ناخونش گرفته بوده، بعد عجل مهلت نداده ایدن که یه دستش ناخونش کوتاه کیس قدری بلندتر و حناهایی که بر سر انگشتاش گذاشته بوده رنگش باقی مونده. این بود که دستور داد بالای مزار اون یک گنبد زیبا درست کردن. اگر آقا انسان اهل معنویت باشه روح رو تقویت کنه، روح روی جسم اثر میذاره، جسم را هم بیمه میکند، نمیذاره جسم هم بپوسد و بگندد. انشاءالله این چشمای ما، من امیدم بینه، معتقدم بین اصل که چشمان ما در خانه قبر انشاءالله نگندد و نپوسد. چون حدیث داریم اول چیز که خراب میشه چشمه. وقتی که حدیث هم برای جوان ها عرض میکنم، بعض جوان ها هستن مشتری یه شبه، میگم بالون مشتری یه شبه ها، حالا یه شبه مثلا توی منطقه مهمون بوده یا رفیقش در گوشش خونده که مثلا که بریم حالا اینجا امشب روزه یا آیز حدیث میخونه. قال زلیخا یوسف ارفع رأسک وانظر الی، گفت سرتو بلند کن به من یه نگاهی کن، ما احسن عینیک، چه چشمان قشنگی داری تو، با اون چشای خوشگلت به من یه نگاهی بکن. پاسخ داد یوسف: سه روز بعد از قبرم بیا، مرگم بیا، قبر منو بشکاف، میبینی همین چشای خوشگل من خراب شده و روی گونه های من افتاده. من هیچ وقت به تو نگاه حرام نمی کنم، چون میدونم خاک قبر این دیدگان را پر می کنه. خدا رحمت کنه مرحوم شهریارو. این دو بیتی رو میگن در بیمارستان گفته که وقتی چشماشو به اصطلاح عمل کرده بودن بهش گفته بودن که تا یه مدت گریه نکن. این دو بیتو گفته بود که خطاب آقا امیرالمومنین: جز یک نسب دست و به خود بسته چیستم، من آنچنان که آل علی هست نیستم، اما علی تو نیز مرانم زدر که من تا چشم داشتم به حسینت گریستم. خیلی زیبا بوده، خدا اونم رحمتش کنه. یکی از چشمایی که حدیث داریم آتند و چشم قیامت گریه نمی کن. یکیش بی بی فاطمه فرمودن، منصوب به حضرت زهراست: چشمی که بر مظلومی حسن من گریه کند و عشق بید. میدونید امام مجتبی علیه السلام خیلی مظلومن، از حضرت هم کم یاد میشه، کم صحبت میشه. امشب با اینکه شب میلادشونه، من یه عرض ادبی مختصر نمیخوام خیلی گریه کنید، به همین اندازه که ما مشمول این عبارت شریف بشویم که انشاءالله چشم ما برای امام مجتبی گریه کرده باشه، که انشاءالله فردای قیامت چشم ما در صحرای محشر گریان نباشد. مرحوم عاشق علی اکبر ترک رحمت الله علیه فرمودن که من هر 10 شبی که منبر میرفتم به نام این مودی شب روزه امام مجتبی میخوندم. 10 شب فرمودن تبریز رفتم منبر، میشتم خیلی منبر شیرینی داشتن، نشد نامی از این پسر مظلوم زهرا ببرم. دوست داشتم روزه امام مجتبی بخونم، نشد، جور در نیومد که مصیبت ایشون رو بخونم. شب خوابیدم، در عالم رویا بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها رو زیارت کردم، سلام کردم، دیدم بی بی زهرا از من ناراحتم. گفتم بی بی من نوکر حسینتم، چرا من ناراحتی؟ چی شده؟ فرمودن حاج شیخ، مگر حسن پسر من نیست؟ یعنی چرا یادی از این پسر مظلوم من نمی کنی؟ آرزو دارم بگریم پشت دیوار بقیع، با مژه جارو سازم خاک غبار بقیع، آرزو دارم چو شمع محفل دلدارگان اشک ریزم در میان جمع زوار بقیه، چار لال از گلستان نبی در آفتاب، لالم سوزد دلش بر خاک خونبار فقیه. نقل می کند مردی بود در مدینه، هر وقت میخواست به امام رضا سلام بده روشو میکرد طرف تو، میگفت السلام علیک یا غریب الغربا، نصیب شد اومد خراسان، وقتی وارد سهل امام رضا شد شروع کرد گریه کردن. گفت من میگفتم تو غریبی پسر فاطمه، ها حالا اومدم میبینم سفر و سرایی داری، چه گنبد زیبای طلایی داری. از این بعد هرگاه بخوام بگم قریب، میرم کنار قبر امه فقیر، به اونا میگم قریبید که قبرتون زیر آفتاب. چه کردن با این پسر مظلوم زهرا؟ حدیث داره حسنین اومدن محضر پیغمبر، بابا یا رسول الله ایام عید همه بچه ها لباس نو دارن، اما ما لباس نو نداریم. جبرئیل نازل شد یا رسول الله، آقازاده ها رنگ لباسشون رو انتخاب کنن براشون بیارن. فرمودن حسنم چه رنگ لباسی دوست داری؟ بابا من رنگ سبز دوست دارم. حسین من رنگ لباس چی باشه بابا؟ بابا من رنگ سرخ دوست دارم. جبرائیل دوتا لباس بهش دیو بود محضر پیغمبر. پیغمبر لباس و تن بچه ها میکرد، دید جبرائیل داره آرام آرام گریه میکنه. جبرائیل چرا گریه میکنی؟ گفت رنگ لباس بچه ها منو یه مادیاد یه ماجرای انداخته به حسنت که رنگ سبز و انتخاب کرده، مسمومش می کنم، تمام بدنش مثل همین لباس سبز می شه. اما حسینت که رنگ سرخ و انتخاب کرده، تو دریای خون دست و پا میزنه. برای شفای همه مرضا، طفل مریض، مرزای ملتمس، پنج مرتبه آیه شریفه رو تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. بسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بالحسن ابن علي يا الله. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. نوال فرج مولاي ما را برطرف فرما، ايديم شب ما را فرج ولي نعمت قرار بده. لباس فرج بر قامت رعنایش بپوشان، هرچه خیر است صدقه سر و نازنین بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما. ما را برای یاری و عزیز تربیت فرما، در ظل همایش مراجع اعظام مقام معظم رهبری تأیید فرما. شهدای عزیز امام بزرگوار ذوی حقوق حاضرین غریق رحمت فرما. مرزا لباس عافیت بپوشان،
حوائج ما را امشب به دست کریم اهل بیت عنایت فرما، حسن عاقبت مرحمت فرما النبی و آله، ثم عجل و غرم فی فرج مولا.
اهل بیت مصطفی، شعرم بلدیم بخونیم. کریم اهل بیت مصطفی، ای کریم ابن کریم ای مجتبا، میخوای از قول دلت راحت حرف بزنی؟ انگار اینجوری دارم جون میکنم، بذار تا حرفامو راحت بزنم. امام حسن، آقا جون من دیگه طاقت ندارم، رو دیوار خونتون سر میذارم، از روز اول ماه رمضون منتظر بودم بیایی آقا جون. نیمی از ما رمضون گذشت و من اومدم در خونت امام حسن. دل ندی از دست رفته عزیز دل. آقا جان بذار حرف آخر رو الان بگم. دست خالی من از اینجا نمیرم، اومدم تا از تو عیدی بگیرم. خونه امام حسین میشینم تا که برون در با کنیم، تا نماز و روزم و امضا کنیم. آقای من مادر خیلی تو رو دوست داره، سر تو آروم رو سینش میذاره. مادرت امام حسن، آقای من مادرت، خاطر تو خیلی میخوام، هر کجا اسم توه اونجا میام. فرمون هر جاش نسنم باشه، صحبت حسنم باشه، جیگرم خنک میشه. میخوای جیگر خانم خنک بشه، دل خانم خنک میشه. آخه تو آقا جان، آخه تو چشم و چراغ مادری، محرم و شاهد داغ مادر. آقای من حرفایی که گفت محمد جون، حرفایی که به بابات علی نگفت، درد دل میکرد برای تو میگفت. پسرم مبادا به بابات حرفی بزنی. اونطوری که سعید جون روزه خوندن، حالا من جرأت میکنم لاقل تا این گوشی بیاد. آقا مادر تو کوچه زیر دست و پا، هی میگفت عزیز من جلو نیاد. اینا رحم ندارن. حسن جان برو دست برادر رو بگیر، باید از چشمای خواهر رو زبان حال امام مجتبی، چون روزه تو کوچه و اون اسرار